اونم غرق شده.
وا مگه میشه؟ هیچی اونجا نبوده نجات غریقی
مامان
کسی.
خانم آدم... اونا یه ویلا اجاره میکنن، عروس و داماد آخر شب میرسن ویلا، عروس خانم از ماشین که پیاده میشه نمیبینه، میفته توی استخر ویلا.
وا خوب
هیچی دیگه، تموم. تازه جالبه که عروس و دوماد واسه هم نقش بازی میکردن.
یعنی چی؟
عروسه فکر کرده دوماده پول داره، دوماده فکر کرده عروسه پول داره. بعد از کلی خرج عروسی و مهمونی، چه میدونم تجملاتی و چه میدونم جایزه آنچنانی، معلوم میشه که همش آریه بوده. مامان
پناه بر خدا، پس علاقه چی میشه؟ عشق چی میشه؟
همینو بگو مامان، کل دوتا خانواده بابت عروسی و جهیزیه رفتن زیر بار قرض، عروس و دومادم که فاتحه.
آخ آخ اینم شد زندگی. آخه تو هم با این خبرات حالمو بد کردی. اه بذارم برم به کارم برسم.
من که نمیدونم تو سر این آدمایی که همه چی رو فدای زرق و برق و ظاهر و قیافه میکنن چی میگذره. آخه چه دلیلی داره که آدم تمام فکر و ذهنش بشه چه میدونم مدل مو و قیافه و رخت و لباس و چیزای عجق وجقی که پول مفت دادنش هم خیلی زیادیه. بعضی از این رفیقای من باورتون میشه هموم نمیرن ها، ولی یک سر و وضعی به هم میزنن، یک رخت و لباسی میپوشن. اصلا من موندم، اصلا همین لباس دوستم یه اسکلت داره جلوش که باور کن میبینی میترسی، با اون اومده بود جشن تولد. اگه بدونی چی پوشیده بود، یه ماسک مار بوا هم روی صورتش که همه رو زهره ترک کرده بود. بعد از تو خیابون رد میشه، کلی آدم براندازش میکنن. بعدش هم سیگار برو این ور بخر، هله هوله برو اون ور بخر، تو کافه برو دو سه ساعت گپ هنری بزن، بعد حالا یکی بیاد تو بگه دو ریال بده، به هم کمک کن، یه ساندویچ واسم بخر. چنون از بالا نگاش میکنه که انگار بچه اردشیر خانه. کدوم پادشاه بود؟ اصلا بچه داشت؟ چی بگم والا، نکنید این کارا رو دیگه، خلاصش اینه که خوب نیست.
گاهی خونه ساده یک گلی به همه دنیا میارزه مگه نه؟ گاهی وقتا توی قصرم که باشی دلت هست قصه می لرزه مگه نه؟ حاضری دار و ندار تو بدی به جاش از خدا دل خوش بگیری؟ حاضری زندگی تو بدی اگه بتونی با دل عاشق بمیری؟
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
لب روشن شد.
چراغ خانه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود. یه روزی روزگاری نه چندان دور، مردم یه سرزمین مورد ستم و ظلم بدخواهان و اهریمنان خارجی قرار گرفتن. اهریمنان از هیچ ستمی نسبت به این مردم دریغ نکردند. از حمله های نظامی گرفته تا تهاجم های فرهنگی و جنگ های روانی و تبلیغات فریبنده تجاری و حملات سیاسی و خلاصه هر جور توطئه‌ای که میتونستن برای از پا در آوردن این سرزمین به کار گرفتن، تا اینکه به این فکر افتادن که راهی جز از پا در آوردن مردم این سرزمین ندارند به جز تحریم و فشار اقتصادی. بله جونم براتون بگه، اهریمن پلید آخرین حربه خودش یعنی تحریم اقتصادی رو هم به کار گرفت، اما فکرش هم نمی کرد که مردم خلاق و با ایمان و با انگیزه این سرزمین حتی از تهدید تحریم هم فرصت می سازند، فرصتی برای شناسایی و رشد استعدادهای بالقوه خودشون، فرصتی برای رویش جوانه‌های تولید و افزایش خودکفایی. اهریمن بدسرشت فکرش رو هم نمی‌کرد که نه تنها نقشه‌هاش نقشه براب میشه، بلکه هر خونه ایرانی تبدیل به چراغی روشن و نورانی میشه برای شکست تاریکی‌های تحریم. بله درسته، اون سرزمین ایرانه و اینجا در خونه هر ایرانی همچنان چراغی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 به تو که چشم و چراغ خونه ای، سلام به تو که چراغ خونه رو با فکر و تلاش و عشق روشن نگه داشتی، سلام به تو که منتظر نیستی دیگران برای تو کاری انجام بدن، بلکه با توکل به خدا دست روی زانوهات گذاشتی و گفتی خدایا از من حرکت، از تو برکت، الهی به امید تو. و سلام، سلام به خانم نیکبخش عزیز و خانواده با صفا و پرتلاشش که در این شرایط دشوار همچنان چراغ خونه رو روشن نگه داشتن تا یه وقت فکر نامربوط به سر اهریمن بدخواه نرسه. موافقت بریم با این خانواده خوش‌ذوق بیشتر آشنا بشیم؟
به موجب این تفاهم نامه میان مامان محمد رضا و حمید رضا مقرر می‌گردد که مامان به ازای مسئولیت دوقلوها ماهی 1,000,000 تومان از قرار هفتهی 500,000 تومان به پسرهای گلش دستمزد بپردازد، به شرط اینکه محمد رضا در خرید لوازم عروسک سازی و حمید رضا در پر کردن بدن عروسک ها و چسباندن موی آنها همکاری کند تا کارگاه خونگیمون هر روز رونق بیشتری بگیرد و عروسک های بیشتری برای شاد کردن دل مردم درست کنیم. حالا بعد از گذشت 2 سال از امضا و اجرای این تفاهم نامه خانوادگی، پای صحبت‌های مامان خانم، ترحنوز نیکبخش بشینیم که یکی از بازنشسته‌های خوشبخت روزگاره.
خیلی دنبال کار گشت بچه‌م. بعضی جاها میرفت میگفتن خب یه هفته بیا ببینیم چه جوری آزمایشیه. بعد حقوق بهش نمیدادن. بعضی جاها میرفت خیلی چون دانشجوی ساعت کاری و اینا جور در نمیومد. بعد خب دیدم جثه‌اش کوچیکه، هنوز اونجوری بلوغ فکری اونجوری ندارن که مثلا تو جامعه بخوان رفتار کنن. بعد به خاطر همون گفتن مامان نمیخواد دنبال کار بگردی، اصلا بیا ما خودمون یه کارگاه زدیم دیگه تو خونه. فرض کن تو میری توی کارگاه بیرون داری کار میکنی، خب بیا اینجا هفتگی 200 تومن به تو پول میدم به شرطی که واقعا کار کنی برای من، با من همکاری کنی. بعد تا تقریبا یه دو ماه قبل از کرونا با من همکاری کردن، شدیدم همکاری کردن بنده خدا، واقعا از همه لحاظ کمک هم میکردن. دیگه خورد به کرونا، الانم خب کمک میکنم ولی خب بیشتر خودم نیازی به کمکشون ندارم، چون اونجوری فروش داشتم درست میکردم جایگزین میکردم، ولی الان خب عجله نیست دیگه. الان دیگه اون موقع خب خیلی عجله بود دیگه، من توی هفته بعد 40-50 تا عروسک آماده میکردم، بعد اصلا خیلی برام سنگین بود داره کارم.
کرونا فرصتی داد که یه ذره شونه های فرهناز نیک بخش،
یعنی الان دارم من کار میکنم، من اصلا بیکار نمیتونم بشینم، الان من دارم کار میکنم و کلی عروسک درست کردم گذاشتم کنار، انشالله کرونا بره همه رو میریزم تو بازار و کیفشو میبرم. باورت نمیشه اینو بهت بگم، باورت نمیشه که من فروش عروسک چقدر برام لذت داره. فروش و اینا شرایط بهتری رو برادم.
سفارش هایی که خارج از تهران داشتین معمولا چه شهرهایه؟
از اهواز داشتم، بابل، زاری، از شهرستان ها من آموزش داشتم، می اومدم منزل و من همون میگم تو اتاق 9 متری خودم یه خورده جمع و جور میکنم و به همون صورت که هست کارآموزم میاد میشینه و من بهش آموزش میدم کاملا.
عروسک سازی تونسته در کنار برآوردن خواسته های روحی و روانی برای شما به لحاظ اقتصادی هم مفید باشه؟
100%. من عروسک سازی از حقوق بازنشستگی خودم باور کنید بیشتر من در میارم سر عروسک سازی.
نوع کار شما باعث میشه جلوی خیلی از واردات گرفته بشه. الان به هر حال ورود عروسک ها از چین بازار رو اشبا کرده، اما کار شما
زمانی که واردات عروسک و اینا کم شده فروش عروسک های دستساز بیشتر شده. خیلی از مغازه دارا اعلام همکاری میکنن، یعنی درست کردنش یه طرف، وقتی که کسی میاد میسته جلوی غرفه زل میزنه یکی که عروسک ها رو نگاه میکنه، خیلی هاشون به خدا اینقدر میخندن، بعضی هاشون که مثلا با هم هستن سر عروسک ها هی میگه این شبیه فلانیه، خندهشون اون یکی شبیه، و این خندهشون اینقدر برا من جالبه و به دلم میشینه که اینا خوششون میاد و اینا لذت بردن از این عروسک ها که خدا میدونه.
اون دستمزدی هم که بابت این کار به دست شما میرسه به عنوان بچه نر اینقدر گواراست که حاضر نیستی باش پولی
باورتون میشه. بعض وقتا مشتری میاد میگه قیمتاتون خیلی مناسبه، خریدار هیچ موقع به فروشنده این حرف رو نمیزنه، ولی اینقدر راحت این پولو به من میدن که من اصلا کیف میکنم، واقعا کیف میکنم وقتی که ارزش کارو میفهمم. شده 4-5 تا عروسک با هم دیگه سفارش دادن یا خریدن همونجا.
اینم از نکته سنجی یک بازنشسته مهربون مادر برای تأمین معاش دو قلوهای پسرش که دانشجو هم هستن دست به کار شده به یه هنر که از ته دلش دوستش داره، عروسک سازی، مشغول شده و تونسته هم علاقه های فردیش رو تأمین بکنه، هم نیازهای مادی و مالیش و پسراش رو هم کنار خودش بیاره تا اونا بتونن تحصیلشون رو به راحتی تموم کنن، در این حال که به مادر کمک میکنن راهشون رو برای شغل آینده هم باز کنن.
درسته.
از یک وجب اتاق 9 متری.
کجا گذاشتی؟ دوستم اسم عروسک چیه؟ پا 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 موم اسم عروسک ما علی سلی.
خدا قوت به شما، الهی که رزق حلال و طیب و وسیع روزی هر روز سفرتون باشه.
میام با تو سه طرفه زندگی میکنم.
تو خواب یه اتاق شما داشتم برای کارام، با اینکه جام کمه وسایلم جا نمیشه، سعی میکنم که یه جوری ساماندهی کنم هر جای خونه که بتونم کارمو ادامه بدم.
خانم نیکبخش از یک آپارتمان دو خوابه که متعلق به یک خانواده 4 نفر شامل فرهناز نیکبخش، همسرش و یه دوقلوی پسر برای کارگاه دوست داشتنی عروسک‌سازیش انتخاب بکنه. تو این کارگاه کل قصه و جادو درست میکنه، تحویل خونه ها و بچه ها میده و اونا رو شاد میکنه. در کنارش هم قطعا همسر و دوقلوها همراهیش میکنن.
بله، خریدامو کلن یکی از پسرام انجام میده، یعنی دیگه قشنگ تو بازار تهران دیگه خودش استاد شده. من ازش میپرسم بابام فلان چیزو از کجا گرفتی؟ مثلا
اسمشون
محمد رضا.
محمد رضا مسئول خریده.
بله مسئول خریده. حمید رضا بیشتر کارهای خونه به من کمک میکنه، بیشتر کارهای عروسک به من کمک میکنه. بعد همسرم هم که دیگه برای بردن و آوردن و کارهای دیگه انجام میده دیگه.
پس همسرتون مسئول ترابریه؟
آره.
اگر جایی لازمش مسافت دور باشه ایشون بله. راننده مخصوص شما هستن.
بله.
خیلی هم خوب.
من سال 91 بازنشست شدم، تو حدود 96 اینا شروع کردم برای عروسک ساختم.
یعنی 6 سال شما دنبال اون علاقه فردیتون گشتین؟
آره خیلی اصلا دنبال یه چیزی میگشتم که اون خلأ کاری من و خلأ زمانی رو که داشتم برای من پر کنه، چون من بعد از بازنشستگی خیلی بیکار بودم تو خونه، حوصله‌ام سر میرفت، نمیدونستم باید چی کار کنم. دنبال یه کاری میگشتم که هم زمان منو پر کنه، هم بتونم یه علاقه مالی پشتوانهی برای خودم باشه، هم واقعا علاقه داشته باشم به اون کارم. قبلش کار هنری دیگه انجام میدادم ولی به دلم نمینشست کارم. بیشتر دوست داشتم که مثلا ارتباط برقرار کنم با کارم. کار خیاطی زیاد کردم، 2 سال تقریبا لباس میدوختم، تونیکای زنونه میدوختم، نه اینکه سفارشی ها ولی به صورت تولید. بعد از اون کلاسای پتینه رفتم، بدل ایجاد رفتم، ویترای رفتم، ولی با هیچ کدومش ارتباط برقرار نکردم.
در صورتی که هر کدوم از این هنرهایی که شما آموختی به راحتی میشد توی خونه اونا رو اجرایی کرد.
اصلا دوست داشتم، اولش دوست داشتم، رفتم سراغشون یاد گرفتم، چون نمیتونستم به تولید زیاد برسونم. از یه طرفم خب آدم چرا برای خودش میتونه یه چیزی رو درست کنه؟ بازار کارش رو پیدا نمیکردم. ارتباطم برقرار نمیکردم واقعیتش. یعنی میرفتم کار رو انجام میدادم، خیلی هم کارم خوب بود، تمیز در میومد، ولی مثل عروسک نمیشد برای من.
تا اینکه شما تونستی گزینه‌ای رو پیدا بکنی که هم خودت باهاش زندگی میکنی،
آره،
هم با اون دست ساختت کلی شادی و زندگی به دیگران میبخشی. حالا قصه این کالایی که بالاخره شما رو راضی کرد به لحاظ هنری و قطعا هم مالی چیه؟
من واقعیتش عاشق بچه ها، عاشق بچه ها، یعنی بچه های کوچیک خیلی دوست دارم. یعنی من بچه کوچیک میدم قش میرم براشون. به خاطر همین وقتی اول نمونه عروسک رو دیدم ناخودآگاه خیلی ارتباط برقرار کردم، مخصوصا با عروسک هایی که خنگول هستن. وقتی درستشون میکنم عاشقشون میشم، باشون حرف میزنم، واقعا باشون ارتباط برقرار میکنم.
و حالا کار به جایی رسیده که شما دیگه فرصت سرخاروندن هم نداری.
آره الان دیگه اصلا دیگه میگم شبایی که میخوام بخوابم همش فکر اینو میکنم که فردا چی رو شروع کنم، چه نوع عروسکی بزنم. تا فردا صبح طاقت نمیارم، دلم میخواد اونو درست کنم، دلم میخواد اونو امتحان کنم و تا درستش نکنم راحت نمیتونم اصلا بخوابم. همش تو ذهنمه، تو خوابمه. خیلی وقتا خوابای عروسکامو میبینم.
این خوابا وقتی تبدیل به عمل میشن سفارش های مختلف مردم میشه و تعداد چقدر تو الان تقریبا؟
من الان تو هفته مثلا 40 تا 50 تا میزنم.
سفارش کجاها داری؟ داخل تهران، خارج؟
من تا زمانی که پارکینگ پروانه نمیرفتم.
جمعه بازار؟
جمعه بازار بله. بیشتری سفارش هم همین از طرف دوست آشنا بود. همکار، دوست آشنا. ولی از زمانی که اونجا میرم، اونجا خوبیش اینه که علاوه بر اینکه فروش میکنی، آشنا میشی با مشتری ها. یعنی مشتری های دائم پیدا میکنی، سفارشات جدید غیر از سفارش های عروسک کارهای دیگه هم تازه میتونی انجام بدی. مشتری های شهرستان پیدا میکنی، سفارش های عمده بهت میخوره.
چطوره یه سری بزنیم به دفتر کار یک کارشناس خوب و حرفه‌ای و درباره فوتوفن‌های کوزه‌گری در عرصه کسب و کار خانگی از ایشون بیشتر یاد بگیریم. موافقید؟ پس یا علی؟
به نام خدا، محمد انبری هستم، کارشناس بازار و محیط کسب و کار. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. در مورد شغل خانم فرهناز نیکبخش و فرزندانشون عرضم به خدمتون که خیلی اتفاق جالبی افتاده. ایشون یه 5-6 سالی بعد از دوران بازنشستگی دنبال شغل بودن. من اول یه سوالی رو تو ذهن مخاطبان ایجاد بکنم، بعد برم سراغ حال کسب و کار خود ایشون. به نظرتون چرا باید یه نفر تو سنی که میتونه کار کنه، انگیزه داره و علاقه داره، بازنشست بشه و مجبورش کنیم خونه نشین بشه؟ اینکه یه نفر یه درآمدی از بیمه داشته باشه و اینها تو سنین سالخوردگی کار خیلی خوبیه ها، البته تو همون 47-8 به بعد 50-60، ولی حتما نباید این آدم خونه نشین بشه. یعنی میتونه کار کنه، میتونه هنوز فعالیت کنه، میتونه هنوز شغل داشته باشه، درآمدزایی بکنه و خیلی دیگر هم به کار بگیره. ایشون اینو اثبات کرده. اما در مورد کسب و کار خودشون، ببینید مشاغل خونگی یه سری ویژگی‌های مثبت دارن. میشه گفت اولین ویژگی مثبتشون ساده بودنشون توی راه اندازیه و کمتر پیچیدگی داشتنشون. یعنی مثلا خیلی نیاز نداره آموزش خیلی ویژه و حرفه‌ای ببینن، با یه آموزش مختصر 2-3 ماهه شاید بشه عروسک سازی کرد، شاید بشه خیاطی کرد، شاید بشه خیلی کارهای دیگه کرد. از طرف دیگه از یه سری از قوانین دست و پاگیر، مثلا قانون کار، مثلا قانون بیمه، مثلا انواع مالیات و اینا، فعلا مشاغل خانگی فارغن و زود به درآمد ولو درآمد حد اقلی میرسند و این خیلی نکته مهمیه. ارزم بودتون که ببینید بچه های ایشون اول که دنبال کار میگشتن دو قلوها، میگفتم بیرون که میریم مجبور میشین مثلا آزمایشی ها بدون حقوق کار کنیم و اینا. خب این طبیعت بازار کسب و کاره، یعنی اتفاق بدی هم نیست لزومن. برای اینکه کار رو بری ببینی یاد بگیری باید اصطلاحاً از کف بازار شروع کنی و خاک خوری داره، تو کار اینا هم همینه. ولی خب تصمیم میگیرن خودشون کارگاه بزنن، یه تصمیم خیلی خوب به بچه‌ها هفته 200 تومن میدن، اما کارشون خوب بوده خوب بوده خوب بوده تا رسیده به اتفاقات بیماری کرونا. بازارها رو زمین میزنه، خیلی کسب و کارا ضربه میخورن، مشاغل متوقف میشه. کسب و کار این دوستان هم ظاهرا از 2 ماه پیش خب رونقش کمتر شده، تا جایی که خود ایشون میگه انبارامون الان پر از مثلا اتاقمون نمیدونم ظرفیتمون پر عروسک، جمع کردیم بعد کرونا بفروشیم. قبلا فرصت سرخوروندن نداشتن، الان اگه بخوان تولید بکنن باید از جیب سرمایه گذاری کنن، تولید کنن بذارن یه گوشه منتظر فروشش بمونن. من میخوام چند تا پیشنهاد جالب بدم بهشون. اول اینکه خانم نیکبخش، به نظر من اینکه ظرفیت دوتا پسرهایتون رو، مثلا آقا حمیدرضا رو، توی خونه و کارهای تولید عروسک و کارهای خونه و اینها به کار گرفتید کار خوبی نیست. خیلی قابلیت بهتر از اینی رو دارن. پیشنهاد من اینه آقا حمیدرضا که تو خونه شروع کنه همین الان توی شبکه‌های اجتماعی، توی فضای مجازی یه درگاه ارتباطی بین شما و مردم درست بکنه، محصولاتون رو معرفی بکنه به عموم مردم، خودش به چرخه اینور اونور پست بذاره، کامنت بذاره توی انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی، اصلا فروشگاه مجازی رو بندازه، قیمت بده، بفروشه، ببینه که میتونه مشتری جمع بکنه یا نه. خب 2 ماه این بچه‌ها تقریبا الان بیکار شدن، فروشتون کمتر شده، همین میتونه راه درآمد باشه. شما بگی که بگی هفته 200 تومن بهت میدم، میتونه بگی حمید رضا هر عروسکی که بفروشی به 5 تومن میدم، حمید رضا هر عروسکی که از این مدل بفروشی 20 تومنش مال من، 25 تومنش، 50 تومنش مال من، هر چی بالاتر فروختی مال خودت.
ببین چند تا اتفاق به این بچه انگیزه میده تعداد بیشتری بفروشه و بسترهای ارتباطی جدید رو شروع بکنه و فعال بکنه. شاید شما به اونا مسلط نباشید، مثلا من بلد نباشم که فضای مجازی باز خودم یه پیج و یه عکاسی قشنگ و تبلیغات و فلان، ولی بچه های جوان علاقه دارن این کار رو میکنن، میره تو پست مختلف کامنت میذاره، میره با آدم های مختلف ارتباط میگیره، میره آدم های مشهور، میره با صاحبان کسب و کار، میره به اونا میگه آقا پست منو استوری کنید، بذارید من فلان جا، بذارید فلان جا، تبلیغ میکنه، تبلیغ میخره، انگیزه پیدا میکنه. نظرتون چیه؟ آقا محمد رضا هم که بیرون میره مسئول خرید و فلان و اینها، خب فلان که انبار رو دارید پر میکنید اینها، بیاد بره برای اسباب بازی فروشی ها بیشتر بازاریابی کنه، بره به چرخ تو اسباب بازی فروشی ها، بره باشون سر کله بزنه، تعداد خریداراتون رو زیاد بکنه. ها؟ اونم به جایی که با زور هفته 200 تومن بدیم بهش درصد از فروش بدیم، بذارید اینا مالک کسب و کار بشن، کم کم سهامدار یک کسب و کار بشن، ولو اینکه این کسب و کار به عنوان یه شرکت هم اگر ثبت نشه اسمن حس کنن مال خودشونه، نه حقوق بگیر، تا انگیزه رشد و تلاش و فعالیت بیش از حد داشته باشن، تلاشی که شبانه روزی بدوئن. یه پیشنهادم بدم، توی این سایت هایی که به سرهای فروش اینترنتی رو فراهم میکنن برای مشاغل و مغازه ها و کسب و کارهای مختلف، سایت خیلی معروفی که فروش اینترنتی دارن، وارد این درگاه بشید، محصولتون ثبت کنید، تو دوران کرونا اینجوری بفروشید، شبکه اجتماعی به کمک میاد، اینم یه راهشه. خیلی کسب و کارها از این مسیر اومدن، کسب فروششون رو دوباره جبران کردن. ببینید توی هر کسب و کاری، توی هر کسب و کاری مهمترین پارامتر فروشه، فروش. یعنی اگر ما دست به خلاقیت میزنیم، جنسمون رو بهتر میکنیم، کیفیت میدیم، شکل و قیافش رو تغییر میدیم، عروسک رو خوشگل میکنیم یا هر کاری رنگ و طرحش رو عوض میکنیم، برای اینه که فروش بیشتری داشته باشیم. شما لذت میبری خانم نیکبخت وقتی میبینی مردم عروسکات رو پشت ویترین نگاه میکنن و اون رو تشبیه میکنن به یه شخصیت خاص. خب خانم همین یک ایده است، شما از این به بعدش عروسکاتو شبیه یه شخصیت خاص تولید کن، اسمشو بذار عروسک مهران مدیری، مثال میگم عروسک نمیدونم یه شخصیت کارتونی، عروسک یه شخصیت معروف تلویزیونی، عروسک یه شخصیت اجتماعی معروف، فرهنگی معروف، اشکالی نداره که، محدودیت خیلی خاصی هم وجود نداره تو جامعه، یه ایده است دیگه، اصلا فروشتو از اون مسیر بیشتر کن، بذار همه بدونن عروسک فلان شخصیت رو، فلان آقا رو، فلان فلان رو خانم نیکبخت داره تولید میکنه. ببین این یه ایده بود. ممنونم. نکته دیگه ای نیست. انشالله که کسب و کارتون پر رونق‌تر، موفق‌تر، پرفروش‌تر و آقا پسراتون هم کم 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 20-30 تا از این کارگاه‌های عروسک سازی تأسیس بکنن، ایجاد بکنن و خانم‌ها و آقاهای مختلفی رو به کسب و کار و کسب درآمد و اینها راهنمود بشن. ممنونم، متشکرم.
خیلی خیلی ممنونیم از کارشناس خوب برنامه که نقشه راه رو برای ما ترسیم کردن تا اگر قصد پیوستن به جمع صاحبان کسب و کار خانگی رو داریم، خموشکن جاده رو بهتر بشناسیم. همه با هم پیش به سوی کسب روزی حلال و جهش تولید پرتوانتر از همیشه. تا شنیداری دیگه، گام هاتون استوار و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. توی کسب و کارتون حواستون هست که اگه رویاهاتون رو نسازید یک نفر استخدامتون میکنه تا رویاهای اونو بسازید. حواستون باشه و یادمون باشه که ابرها مثل ابر بهار درگذرند. فرصتها مثل ابر بهار درگذرند. یادمون باشه.
هشتگ خبر.
تا تبدیل چابهار به شهر لجستیکی ایران با تکمیل شهر فرودگاهی.